أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که واجد ملکه و متمکن از استنباط، آیا یجوز و لهو که رجوع به غیرش بکنه، رجوع به مجتهد آخر بکنه، به خودش فحصه از عدله نکنه، یا جائز نیست، حرام است بر او تقلید و لازم هست که خودش فحص بکنه؟ برای جواز رجوع این واجد ملک به غیر به چند وجه استدلال شده بود. وجه اول بنای عقلا بود، سیره عقلا بود، مناقشه و اشکال در استدلال به این وجه بیان شد. وجه دوم سیره متشرعه بود که به این سیره متشرعه استدلال شده برای جواز تقریب، به این تقریب که ما با مراجعه به سیره مؤمنین از زمان خود ائمه علیهم السلام به این نتیجه می رسیم که اینها عمل می کردن با در حتی در مواردی که خود اشخاص مجتهد بودن، متمکن از استنباط بودن، در این حال در بعضی از موارد بدون اینکه خودشون استنباط بکنن مراجعه میکردن به فقهای معروف و موجه و از اونها نظر کسب میکردن، کسب نظر و کسب رأی از اونها میکردن. این وجه دوم بود که اشاره شد که در کلام مرحوم آقای تبریزی ایشون این وجه به این وجه استناد کردن و این را به عنوان دلیل برای جواز تقلید حتی متمکن من استنباط قرار دادن. در کلام مرحوم شیخ انصاری هم البته این وجه اومده، مرحوم شیخ انصاری که عمده دلیل دال بر جواز تقلید را استصحاب اینا گرفته، در ذیل او فرمودن که رب ما اوید زالک بل استدل علی به استمرار سیره من زمن الائمه علیهم السلام الى ما بعده على رجوع الى فتاوى و غیر ما تمکن من الاجتهاد. به خاطر اینکه در توضیحش مرحوم شیخ فرموده که به خاطر اینکه مثلا اگه همه بخواهن منتظر استنباط خودشون باشن این موجب حرج بر اونها بود، روی این حساب عملا ترک میکردن استنباط را و رجوع به غیر میکردن. بعد در مقام رد چیز میاره به عنوان توضیح بیشترش، می‌فرماید که ولذا یختارون الاسفار المباح الراجعه معلن به عدم اجتهادهم فعلا فیما یحتاجون الی. روی حساب می‌رفتن سفر، این سفر مباح را انجام می‌دادن با اینکه احتمال ابتلا به مسائلی در این سفر می‌دادن که حکم اون را خودشون استنباط نکرده‌اند، به نمی توانن در این سفرم استنباط بکنن. خب این نشون میده که بله کسی که متمکن از استنباط هست، واجد ملکه هست، می تواند به غیر خودش هم رجوع بکنه. این وجه دوم بود. آیا این وجه تمام هست بله برای اثبات جواز یا نه؟ ممکنه نسبت به این وجه مناقشه بشه که ثابت نیست سیره در بله ثابت نیست سیره، اینکه سیره متشرعه، سیره علما مثلا متمکنین از اجتهاد بر این باشه، و شاهد عدم ثبوت سیره هم همینه که در کلمات ادعای اجماع بر عدم جواز شده دیگه. اگه سیره بر به این نحو بود دیگه از اون طرف ادعای اجماع بر خلاف نمیشد. این که اجماع بر خلاف اجماع بر ادعا شده، حالا نفی و بیجان خلاف، حالا لفظ اجماع نباشه، مرموشه به فرمار که خلاف مخالفی در مسئله پیدا نکردی، علایالن این که به صورت واضح در کلمات نیامده است، این نشون میده که مسئله جواز رجوع به امکان تقلید واجد الملکه از غیر مورد سیره نبوده. شاهدش اینه، اینم به عنوان شاهد میتونه باشه. اصل اشکال اینه که احراز نشده. احتمال این مطلب داده میشه ولی احراز نشده، که بنا علما بر این بوده که نسبت به اون مسائل جواز رجوع به مشهد آخر رو قائل بودن. نه، در همون مثال های رفتن به سفر و نظایر اینها ممکن از بابه که اونجا که در کلام مرحوم شیخ هم هست دیگه، ممکنه به خاطر اینکه در اونجا مثلا احتیاط میکردن، اگر به مسئله ابتلا پیدا میکردن که حکمش را از قبل استنباط نکرده بودن، خب اونجا اون مسائلی که قبلا استنباط کردن که فهوه بر طبق عمل میکردن، نسبت به اونی که پیش اومد بر طبق احتیاط عمل میکردن دیگه. این که محرز باشد که اینها اتکای به غیر، اتکای به مشهد آخر میکردن، به رأی مشهد آخر در این مسائلی که خودشون استنباط نکردن فعلا، محرز نیست. این وجه دوم. وجه سومی که برای جواز تقلید واجد ملکه من کان متمکن من الاستنباط از مجتهد آخر ذکر شده، اطلاق ادله لفظیه جواز تقلید هست. ادله لفظیه جواز تقلید گفتن اطلاق داره، ولو شما در سیره عقلا اشکال بکنید، ولی ادله لفظیه جواز تقلید اطلاق داره. کل من کان جاهلن بالحکم فعلا، بر اساس اطلاق ادله تقلید میتواند به عالم در اون مسئله مراجعه بکنه ولو خودش تمکن از استنباط داشته باشه. عنوان وجه سوم اینه. در مقابل اونایی که انکار میکنن جواز تقلید واجد ملکه را، در مقام اشکال به این وجه، اشکال در این وجه گفتن نه، ادله لفظیه اطلاق نداره، ادله لفظیه منصرف هست به غیر متمکن از استنباط و شامل متمکن از استنباط نمیشه. قاصره در بعضی از کلمات تعبیر به قصور شده، در بعضی از کلمات تعبیر به انصراف شده، گفته شده که منصرف از متمکن و ناظر به غیر متمکن هست. در بعضی از کلمات هم این دوتا را با همدیگه جمع کردن، گفتن ادله لفظیه بین ما و قاصر عن شمول للمتمکن من الاستنباط و ما هو منصرف عن. بعضی از ادله لفظیه از همون اول عنوان لفظی شامل متمکن نمیشه، بعد دیگه که به حسب ظهور اولی شامل میشه ولی انصراف میداد. خب حالا با توجه به اینکه این اشکالات دیگه شده، باید ببینیم که این دلیل لفظی که ممکن هست به او استدلال بشه برای جواز رجوع چه دلیل. خب ادله لفظیه‌ای که بعداً در بحث تقلید میاد، ادله‌ای که برای جواز تقلید به اون ادله استدلال میشه، بعضی از ادله از همون اول عنوان جوری است که ناظر به غیر متمکنینه، ناظر به عوام از مؤمنین هست، مثل اون چی که در روایت امام عسکری علیه السلام به نقل از احتجاج اومده در باب دعی از ابواب صفات قاضی، حدیث 20 از باب ده، هم روایت مفصل و معروف که و اما من کان من الفقها ها صائنا لنفسه فاما من کان من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اون تعبیر اینه که عوام بیان تقلید از این فقها ها بکنه. اون عنوان عوام شامل منکان متمکنن من الاستنباط نیست، این عوام حساب نمیشه. خب این بعضی از ادله از این قبیله. یکی از ادله در باب تقلید اینه، اگه مدرک این باشه خب این شامل متمکن از استنباط نمیشه، این میشه جز مواردی که قصور داره فی حد نفسی از شمولش. یکی از ادله ای که یه دلیل دیگه ای که در باب تقلید بعدم به او استدلال میشه، آیه رجوع سوال از اهل ذکره، فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، که در دو جای اومده، هم در سوره نحل آیه 43 و هم در سوره انبیاء آیه 7. و نسبت به این هم در بعضی از کلمات اومده که این اطلاق داره، اطلاق دلیل این از جمله خود در کلام مرحوم شیخ هم اومده که بعضی از اونایی که قائل به جواز شدن گفتن این سوال از اهل ذکر اطلاق داره و شامل متمکن از متمکن از اجتهاد هم متمکن از استنباط میشه، عموم ادله سوال عن اهل ذکر. در کلام مرحوم شیخ هم اومده که بعضیا اینجور استدلال کردن، ولی در کلام مرحوم آقای خویی در تنقیح اومده که نه، ما بودیم آیه اهل ذکر، سوال از اهل ذکر از همون اول این اختصاص به غیر متمکن داره. چرا این خدمت تعبیر این که برید از اهل ذکر بپرسید، این نسبت به این نشون میده مخاطب به این خطاب غیر اهل ذکره، مخاطب به این خطاب عامی هست، و الا اگر مخاطب به این سوال اگر اهل ذکر در خطاب به اهل ذکر کسی که خودش متمکن هست، کسی که خودش متمکن هست میتواند احکام را استنباط بکنه از ادله، به او گفته نمیشه که اگر حکم را نمیدونی برو بپرس از اهل ذکر، بلکه مناسبه با شخصی که اهل ذکر هست، مناسبه با او اینه که یؤمر به تحصیل العلم به احکام، نه این که به او گفته بشه که برو از اهل ذکر بپرس. این که در آیه عنوان سوال از اهل ذکر اومده، از همین تعبیر در آیه که از اهل ذکر سوال کنید استفاده میشه که ناظر به غیر متمکنه، و الا اگه شخص متمکن باشه و از اهل ذکر باشه با قوه و ملکه استنباطی که دارد، اگر بتواند حکم را استنباط بکنه، تکلیف مناسب با او این نیست که به او گفته بشه که از اهل ذکر بپرسید. پس این دلیل دوم، این آیه شریفه هم که به عنوان یکی از ادله جواز تقلید ذکر شده، این اختصاص به غیر متمکن داره، شامل متمکن نمیشه. خب اینا که کنار رفت، خب این با توجه به این که این ادله قصور داره، قائلین به اونایی که به وجه سوم استدلال کردن مثل مرحوم آقای تبریزی، مرادشون از ادله‌ای که اطلاق داره، ادله جواز تقلیدی که اطلاق داره و شامل متمکن از استنباط میشه، بس چیه؟ اینا که نشد. همونطور که در دروس ایشون هم هست، مقصود از ادله وارد در جواز در تقلید، جواز تقلید که اطلاق داره، روایات خاصه است که ائمه علیهم السلام ارجاع دادن به فقهای اصحاب در گرفتن فتوا، نه فقط در اخذ روایت، در گرفتن فتوا ارجاع دادن مؤمنین را به مؤمنین را به فقها ارجاع دادن، اون روایات اطلاق داره، نه آیه اهل سعاد از اهل ذکر، نه حدیث، نه روایت امام عسکری علیه السلام. اون روایات، روایات متعددی است که در مسائل اینها را در باب 11 از ابواب صفات قاضی ذکر کرده. اون روایاتی که در کلام مرحوم تبریزی شمرده شده به عنوان جدید که مطلق هست، یکی از اون روایات، روایت بله سعیه عبدالعزیز، عبدالعزیز ابن مهتدی هست که حدیث 34 از باب 11 از ابواب البته روایتی که در اون روایت عبدالعزیز ابن مهتدی ارجاع شده به یونس بن عبدالرحمن، چند تا روایته، ولی اونی که در کلام ایشون اومده که استشهار شده به این، بله حدیث 34، حدیث 34 که در حدیث 34 عنوان اینه، از رجال کشی نقل میشه، از علی بن محمد قتیبی، عن الفضل بن شازان، عن عبدالعزیز ابن مهتدی، و کان خیر قمی رأیته و کان وکیل رضا علیه السلام و خاص کان وکیل رضا و خاصت و قال سعد و رضا علیه السلام فقلت اینی لا الغاک فی کل وقتن فامن آخذ و معالم دینی فقال خذ عن یونس ابن عبدالرحمن. خب این که من ملاقات نمی کنم شما را، وقت معالم دین را از چه کسی بگیرم؟ از در فرمود بحث بین روایت که از یونس ابن عبدالرحمن بگیر. خب عنوانی که در این روایت وارد شده اینه که از یونس ابن عبدالرحمن معالم دین را بگیر، عکس معالم دین از یونس ابن عبدالرحمن منحصر در سماع روایت نیست، بلکه هم سماع روایت را میگیره، هم فتوا را بیان، مواردی که یونس بن عبدالرحمن فتوا را فتوا داده با استناد به ادله به حکم فقهی رسیده، به عنوان معدم دین به عبدالعزیز مهتدی میخواد بگه. خب این یک روایت که در این روایت عنوانش اینه که من با شما همه جا ملاقات نمی کنم، بحث به ظاهر این روایت اطلاق داره، چه بله خودش متمکن باشد، چه بتواند بیاید خدمت امام و با مراجعه به امام حکم را با استناد به کلام امام علیه السلام حکم را خودش استنباط بکنه این عبدالعزیز مهتدی، یا اینکه چه تمکن نداشته باشه، هر دو صورت را میگیره. این یک روایت. روایت دیگه ای که باز در اخبار، حالا این در اشکال و اینها بعد گفته میشه که این راجع به عبدالعزیز مهتدی و رجوعش ارجاعش به یونس بن عبدالرحمن در یک روایت هست که به این صورت نقل شده. روایات دیگری هم هست که اونها یه بیوری دیگری دارن. حالا این یه روایت. روایت دیگری که به عنوان مدرک در اینجا قرار گرفته اطلاق داره روایت احمد بن اسحاق، روایت معروف که در همون روایت که امام عسکری علیه السلام حضرت حجت صلوات الله علیه را نشون دادن به احمد بن اسحاق، اینا در همون روایت در اونجا در اون روایت در قسمت از این روایت حدیث 4 باب 11 از محمد بن عبدالله همیری و محمد بن یحیی جمیعاً عن عبدالله بن جعفر همیری عن احمد بن اسحاق عن ابی الحسن علیه السلام قال. این روایاتی است که علاوه بر اعتبار من حیث سند اینا جزء روایاتی است که مثل ما مایست تعبیر میکنه که از روایاتی است که قطع به صدور او داریم، اطمینان به صدور او داریم. اون حساب برای جواز اخذ به این روایت احتیاجی به ادله حجیه خبر ثقه نداریم با توجه به خصوصیت. ولی حالا واقعا نظر این حرفی حد نفسی طبق موازین رجالی هم جز روایات معتبره هست. حال سال تو به قول من عامل و امن آخذ و قول من عقب قول کسی چه کسی را قبول کنم، حضرت فرمود که الامری ثقتون فما عدا الیک انی فانی یعدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطیع فانه الثقة المأمون. بعدم در دنبالش راجبه بله ان ابی الحسن از امام صدرش از امام هادی علیه السلام در ذیلش قسمت ذیلش که از امام عسکری علیه السلام میپرسه در ذیل و سال تو ابا محمد علیه السلام ان مثل ذالک لقال الامری و ابنه ثقتان فما ادا یا انی الیک انی فانی یعدیان و ما قال لک فانی یقولان فاسمع بله لهما و اته و اته هما فانهما الثقتان المأمونان. خب این روایت دوم که اینم اطلاق داره دیگه، فرض نشده که اون شخصی که میخواد مراجعه به او بکنه مثل احمد ابن اسحاق که از فقها هست تمکن داشته باشه یا نه، اطلاقش میگیره این مورد را. روایت بعدی که به او استشهاد کرده فرمودن روایت ابن ابی یعفور سیه ابن ابی یعفور حدیث 21 باب 11 از ابواب صفات قاضی 23 از ابواب صفات قاضی و عن محمد ابن قلوه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن محمد حجار عن العلاء ابن رزین عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قل دوله ابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت القا ولا یمکن القدوم و یجی و رجل من اصحابنا فیسالونی و لیس اندی کل ما یسالونی انه فقال ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها مطالب را معارف را از پدرم شنیده محمد ابن مسلم. در توضیح استدلال به این روایت فرمودن خب در این روایت اینکه ارجاع میده به محمد ابن مسلم ارجاع در اخذ روایت نیست، چون در اخذ روایت بعضی از اصحاب به بعضی دیگه مراجعه میکردن، این رویه معروف و متداول بین اصحاب بوده، این چیزی نبود که نداند عبدالله ابن ابی یعفور تا در اینجا مثلا مشکلش را با امام مطرح بکنه و امام به او اینجا ابتداعاً بخواد بفرماید. اون چی که امام در اینجا به او فرموده در حقیقت رجوع به محمد بن مسلم در عقص فتوا هست، نه اینکه فقط در گرفتن روایت بله مراجعه بکنه. پس خود در خود این روایت حذف بر عکس به اونیست که محمد مسلم قائل به او هست و رأی دارد، ولو رأیی که استنباط کرده، اجتهاد کرده از روایات ائمه علیهم السلام. خب اینها روایاتی است که در رجوع مؤمنین به فقهای اصحاب ذکر شده. این روایات مرحوم تبریزی فرمودند که اطلاق داره، اینطور نیست که بله و اختصاص داشته باشه به عامی، بلکه مورد در این روایات خود بعضی از اینا خودشون از فقها بودن دیگه. با اینکه از فقها بودن، در این حال امام علیه السلام در اخذ فتوا اینها را ارجاع داده به بله فقهای افضل در بین که مثل محمد بن مسلم و امثال اینها. پس معلوم میشه که جواز تقلید اختصاص ندارد به جایی که شخص عامی باشه و غیر متمکن از استنباط باشه، ولو متمکن هم باشه میتونه بله رجوع به غیر بکنه. خب این وجه سوم. پس وجه سوم تمسک به اطلاق بعضی از ادله جواز تقلید هست که در اون ادله ائمه علیهم السلام حتی متمکنین را، فقها را که خودشون فقیه هستن، واجد ملکه هستن، حتی اونها را ارجاع داده و ان فرموده به رجوع به فقهای دیگر. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ این مقدار قابل قبوله و نمیشود انکار کرد که مأمور به رجوع در این روایات اینطور نیست که خصوص عوام از مؤمنین باشه، بلکه مأمور به رجوع کسی است که خودش متمکن از استنباطه. این مقدار قابل انکار نیست. این دو نیست که این روایات خطابشون فقط به عوام باشه، بلکه غیر عوام را متمکن از استنباط را هم میگیره. ولی آیا کسی که متمکن از استنباط هست، و برای او جائز هست که به فقیه دیگر مراجعه بکنه، مطلقا میتواند به فقیه دیگر مراجعه بکنه چه خودش تمکن از استنباط داشته باشه چه خودش تمکن از استنباط نداشته باشه؟ واجد ملکه هست، ولی نسبت به یک مسئله چه تمکن داشته باشه چه تمکن نداشته باشه، بعضی از روایاتی که به او استشهاد شده در بعضی از روایات اطلاق نیست. از جمله مثلا همون روایت عبدالعزیز ابن مهتدی که خونده شده در حدیث بعد 34 بود، اونجا ولو این روایت که حدیث 34 باشه که از فضل ابن شازان، علی ابن محمد ابن قتیبه از فضل ابن شازان، ولو در او عنوان عدم تمکن به احتیاج نیومده، فقط به این عنوان کلی اومده که اینی لا الغاک فی کل وقته، ولی در همون باب روایاتی دیگه ای هست که من حیث و سند معتبر هستن و در اون روایات اومده که عزیز مهتدی به امام علیه السلام عرض میکنه که چون بله من نمیتوانم به شما مراجعه بکنم، دسترسی به شما ندارم، تمکن ندارم. از جمله مثلا در حدیث 35 اومده که از عبدالعزیز ابن مهتدی قال قلت للرضا علیه السلام ان شقتی بعیده فلست اصل و الیک فی کل وقتم فآخذ معالم دینی عن یونس مولا آل یختین قال نعم یا در روایت سیاسه که بله اون روایت را هم از عبدالعزیز ابن مهتدی و حسن ابن علی ابن یختی معن نقل میکنن، اونجا عن رضا علیه السلام قال قلت له لا اکاد اصلو الی که بله لا اکاد یعنی اینجوری است که ممکن نیست که هر در حال مسئله ای که پیش آمد به شما مراجعه بکنم. اسال لا اکاد اصلو الی که اسالو که ان کل ما احتاج و الیه من معالم دینی، همیشه که نمیتونم به شما خدمت شما بیام، تمکن از این ندارم. آیا اف یونس ابن عبدالرحمن سقتون آخذ و انها ما احتاج و الیه من معالم دینی؟ فقال نعم. خب در مورد عبدالعزیز مقتدی اونجه که در روایات دیگه اومده مفروض اینه که تمکن از استنباط بدون مراجعه به یونس ابن عبدالرحمن را نداره. بله خودش متمکن از استنباط هست، ولی در فرضی که خودش تمکن از استنباط بالفعل مسائل را نداره، امام علیه السلام او را ارجاع داده به یونس ابن عبدالرحمن. ولی نسبت به مواردی که تمکن بالفعل از استنباط دارد، این روایت قاصره. این روایت عبدالعزیز مهتدی را نمی شود جزء این روایات، جزء روایاتی که به اطلاقش حکم را اثبات می کنه این را ذکر کرد. بله اون روایت احمد ابن اسحاق، که راجع به عمری و ابن حسقتان در اون نیومده که تمکن از استنباط باشه یا تمکن از استنباط نباشه، این مطلقه به اطلاقش حکم به این میکنه، حکم به جواز رجوع متمکن من الاستنباط به غیر میکنه، ولو خودش بتواند با مراجعه به ادله استنباط حکم شرعی رو بکنه.
نزد امام برن و از خود
امام حفظ کنن توی احمد بن اسحاق این نداره من این که در روایت که نیومده، ولو از جهت خارجی ولو اینطور بوده، ولی این موجب تغییر در مفاد روایت نمیشه، فرمود که اینا به اینا اون چه گلنایه اینا به شما میرسد، چه به عنوان روایت چه به عنوان فتوا، بلکه بعضی ها از همین روایت استفاده کردن حتی نفوذ رأی در از باب ولایت در امور عامه رو، حالا اون قسمت اخیر رو که نگیم، اون قسمت فتوا و اخذ روایت نسبت به این اطلاق داره دیگه. این بله اون اشکال که امام علیه السلام ولو ارجاع داده از منکان متمکن من الاستنباط را به مجتهد آخر، ولی این مربوط به زمانی بود که اجتهاد اون اشکالات زمان فعلی را نداشت، بلکه سهل المعونه بود، آسان بود، با مراجعه به یک روایت حکم را مثلا به دست می آوردن دیگه. اینکه مقتضای قواعد بکنن، اگر روایتی در بین نبود مقتضای قواعد رعایت مقتضای قواعد رو بکنن، مراجعه به اصل عملی یا قواعد عقلیه مثل بحث اجتماع امر و نهی و امثال اینها رو بکنن، این مشکلات در اون زمان ها اینجور نبود. اجتهاد در اون زمان برای این اشکالهای مشکلهای اجتهاد امروزه رو داشته باشه. این اشکال که مورد این روایات که رجوع متمکن من الاستنباط به مجتهد آخر هست، در مواردی بوده که اجتهاد سهل بوده و با سهل المعونه بوده و پیچیدگی های اجتهاد امروزی را نداشت. جواب این اشکال جوابش هم در جلسه قبل مطرح شده، خود مرحوم آقای تبریزی هم در درس هم همینجوری جواب میدادن که بله ولو قبول داریم اجتهاد در زمان فعلی با اجتهاد اون زمان مختلف هست، ولی این روایات اگر دلالت بکنه بر جواز متمکن از اجتهاد به غیرش، در اون زمان دلالت بکنه دیگه، احتمال فرق بین جواز تقلید یک جواز تقلید متمکن در اون زمان و جواز تقلید متمکن در این زمان، احتمال این داده نمیشه. روی این حساب به اطلاق این روایات میشود اخذ کرد. خب این مقدار از این روایات استفاده میشه که اطلاق داره، چه متمکن از استنبار کسی که واجد ملکه هست، چه تفنگ هم واجد ملکه هم غیر واجد ملکه، هر دو میتوانند به فقها مراجعه بکنند. در واجد ملکه هم چه متمکن از استنباط باشد در مسائل خاصه، چه متمکن از استنباط نباشد، در هر دو صورت این شق دوم هم میتواند مراجعه بکنه. ولی این مقدار که این روایات اطلاق داره، آیا میشود به اطلاق این روایات اخذ کرد و حکم کرد به این که مطلقا جائز هست تقلید متمکن از استنباط جائز هست یا جائز نیست؟ این قسمت یک بحث دیگه احتیاج به حل یه مشکلی دیگه ای داره، و اون مشکل همونیست که در جلسه قبل هم اشاره شده که در مواردی که بنای عقلایی وجود داشته باشه و بنای خاصی باشه، اختصاص به موردی به موارد خاصه ای داشته باشه، آیا در این موارد ما می توانیم به اطلاق دلیل لفظی تمسک بکنیم یا نمی توانیم تمسک بکنیم؟ خود این مسئله مورد بحث و مورد اختلاف در کلمات اعلام و محققین هست. اونجه که از کلام مرحوم آقای خویی در بعضی از مباحث استفاده میشه اینه که نه، در جایی که بنای عقلا مورد بنای عقلا خاص باشه، اطلاق دلیل لفظی قابل تمسک نیست، و بر اساس اون مبنا ما اگر روایات این بچه در این بچه سوم که تمسک به اطلاقات ادله لفظی باشه، ولو روایتی پیدا کنیم که اطلاق هم داشته باشه، بر اساس اون مبنا این اطلاق ها قابل عقل نیست، چون بنای عقلا فقط در جایی است که شخص تمکن نداشته باشه، در جایی که خودش متمکن باشه بنای عقلا وجود نداره. اون مقداری از بنای عقلا که وجود داره فرض عدم تمکن هست. خب این مسئله بنا به مبنای مرحومای خویی دیگه این روایات قابل عقل نیست، باید این مشکل حل بشه. از جهت مبنایی باید این بحث حل بشه که مجرد اختصاص بنای عقلا به موارد خاصه مانع از تمسک نیست. ولی اگه کسی مبنای مرحومای خویی را داشته باشه، در تمسک به این اطلاقات هم دچار مشکل میشه. روی این حساب بعضی از اعلامی که قائل به عدم جواز تقلید واجد ملک نسبت به غیر شده، در استدلال به ادله لفظیه گفتن که ادله لفظیه بین ما و قاصران ان شمول هست و بین ما هو منصرفان الى غیر متمکن لورودهی، برای امضای بنای عقلا دیگه، چون سیره عقلایی رو خاص گرفتن طبعا این اطلاقات رو حمله بر او میکنن. اگر کسی مبنای مرموهای خویی رو در اون بحث قائل باشه، اطلاق ادله لفظیه کافی نیست، و ما هم در ادله لفظیه دلیل خاصی که به خصوصی وارد شده باشه در جایی که شخص متمکنه، در شخص واجد ملکه هست، عامی نیست، واجد ملکه هست، و تمکن از استنباط در مسائل خاص را هم دارد. در این حال امام او را در خصوص فرض تمکن از استنباط مسائل خاصه، در خصوص او امام علیه السلام او را ارجاع داده باشه به مجتهد آخر، چنین دلیلی نداریم. این روایات مثل یونس بن عبدالرحمن و ارجاع به یونس بن عبدالرحمن یا عبدالله بن ابی یعفور و اینها فرض نشده است که در این در ولو واجد ملکه هست، ولی از فقهای اصحاب حساب می شود. ولی اینکه در اون مسائلی که به او ارجاع میشه در اون مسائل هم تمکن از استنباط او را داشته باشه فرض نشده. روی این حساب ما چون دلیل خاصی که در خصوص بله متمکن از استنباط در احکام هست نداریم، استدلال به ادله لفظیه برای جواز تقلید مبتنی بر اون بحث اصولی میشه که اختصاص بنای عقلا به موارد خاصه مانع از تمسک به اطلاق هست یا مانع از تمسک به اطلاق نیست. این وجه، و چون وجه صحیح هم اینه که مانع از تمسک به اطلاق نیست، همونطور که در کلام منوی تبریزیون اومده، به خاطر این که ولو از نظر بنای و عقلایی اختصاص وجود داره، ولی ممکنه شارع در این مسئله در مقام جعل مصلحت را در جعل به نحو وسیع دیده و حکم را به نحو مطلق جعل کرده، هم به همون بیان و توضیحی که در قاعده فراغ گفته شده. چون وجه صحیح و نظر صحیح اینه، روی این حساب وجه سوم میتواند به عنوان دلیل برای جواز تقلید متمکن از استنباط از مجتهد آخر قرار بگیره. دلیل چهارم و وجه چهارمی که به او استدلال شده برای جواز تقلید متمکن از غیر متمکن، همونطور که در کلام مرحوم شیخ اومده، استصحاب هست. فرمودن مرحوم شیخ به قائلین به جواز به استصحاب هم استدلال کردن، به جهت اینکه این بله کسی که متمکن از استنباط هست، این تمکن از استنباط از زمان تولد که برای او نبوده، قبلا متمکن از استنباط نبود، اون وقتی که متمکن از استنباط نبود برای او تقلید جایز بود از مجتهد. الان نمیدونیم با این درس خوندن و رسیدن به مرتبه‌ای که مرتبه استنباط احکامه، الان اون جواز تقلید از مجتهدین قطع شده، مرتفع شده یا مرتفع نشده. استصحاب میکنیم بقای جواز تقلید از مجتهد که در زمان سابق برای او ثابت بود. این تمسک به استصحاب مرحوم شیخ نسبت به این استصحاب دو تا اشکال می‌فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم.